ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در آخرین ساعت‌های دهم خرداد ماه ایران، در ساعت‌های آخر یک شنبه شب، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو مینا بهار مستر استریوس.
سلام شنوندگان عزیز. کشورهای حاضر در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مباحث این نشست وضعیت عراق و چگونگی مقابله با داعش است که اخیراً شهر رمادی مرکز استان انبار عراق را پس از عقب نشینی ارتش این کشور نیز تصرف کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که اختلافات فرقی در عراق توانایی این کشور را برای مقابله با گروه‌های جهادی کاهش داده و گفته است که عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید شرایط سیاسی شکست این گروه‌ها با محترم شمردن حقوق همه عراقی‌ها فراهم شود. قرار بود جان کری هم در این جلسه شرکت کند، اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که آقای کری پس از شکستن پایش در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه و بازگشتش به آمریکا، از راه دور با نخست وزیر عراق و سایر مقام‌های شرکت کننده در این نشست در تماس خواهد بود. عربستان سعودی و مصر روز یکشنبه بر مواضع مشترک خود در قبال وضعیت یمن تاکید کردند. سامح شکری وزیر خارجه مصر و عادل الجبی وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مشترک خبری در قاهره به سوالهای خبرنگاران پاسخ می‌دادند. مصر از اعضای ائتلافی است که به رهبری عربستان به حملات هوایی در یمن علیه شبه نظامیان حوثی دست داده. این در حالی است که ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کند و خواستار پایان حملات عربستان و گفتگو میان گروه‌های یمنی شده است. وزیر خارجه عربستان همچنین اختلاف نظر با مصر را بر سر برکناری بشار اسد در سوریه تکذیب کرد. در مقابل وزیر خارجه مصر سیاست دو طرف را در مورد سوریه مکمل یکدیگر دانست. وزیر خارجه عربستان در همین کنفرانس خبری ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت ایران تنها کشوری است که در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله می‌کند، چه در لبنان، سوریه، عراق یا یمن، و باید به اقداماتش پایان دهد. عادل الجبیر همچنین گفت ریاض و قاهره خواستار بازسازی روابطشان با جمهوری اسلامی هستند، اما آن بستگی به رفتار ایران دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید نمیخواهند وارد تقابلات منطقه‌ای شوند. آقای عبادی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ماهواره العراقی افسود عراق دروازه ایران نیست و اگر بین ایران و عربستان سعودی تقابلی وجود دارد بغداد دخالتی در آن نخواهد کرد. حیدر عبادی تاکنون چند بار ضمن استقبال از کمک ایران برای مقابله با داعش بر استقلال رأی دولت این کشور از ایران و لزوم احترام به حاکمیت ملی عراق تاکید کرده است. وزارت اطلاعات ایران نقل قول از محمود علوی وزیر اطلاعات را در مورد تلاش برخی از دست‌اندرکاران انتخابات برای برکناری او تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه بر روی سایت این وزارتخانه گفته است مطلبی که به نقل از آقای علوی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در برخی سایت‌های خبری نقل شده به این مضمون که برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند کذب محض است و این وزارتخانه پیگیر حقوقی انتشار این خبر است. برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا روز شنبه چنین نقل قولی را از محمود علوی منتشر کرده بودند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل لغو سخنرانی خود و چند تن دیگر را در کرج در روز پنجشنبه مخالفت و تهدید امام جمعه کرج یک نهاد نظامی و یکی از نمایندگان کرج در مجلس اعلام کرده و گفته است که اگر جلوی این فشارها گرفته نشود وزیر کشور را استیضاح خواهند کرد. آقای مطهری در نامه‌اش که در سایت منتشر شده استاندار البرز و فرماندار کرج را به بی‌مسئولیتی و عقب‌نشینی در مقابل این تهدیدها متهم کرده و گفته است قبول دارد که همیشه فشارها بر دولت‌هایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند بیشتر است، اما این عذر برای توجیه وضع موجود قابل پذیرش نیست، زیرا مردم با توجه به شعارها و وعده‌های آقای روحانی به او رأی دادند.
متشکرم از مینا بهرام است. خبرها را شنیدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. We'll be right back. خلافت اسلامی در عربستان خواهان پاکسازی قومی شیعیان از این کشور شد.
هدف داعش این هست که در جامعه عربستان سعودی شکاف بندازد و میخواهد بین سنی های وهابی و سلفی دشمن جامعه سعودی وانمود کند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته یکسانسازی نرخ ارز بعد از رفع تحریم ها انجام خواهد شد.
فرصت رو اضافه خواهد کرد که شرط بندی یک سویه روی پول ملی باشه. چند مدیر عامل بانک جمع بشن بگن الان وضعیت اقتصاد یک مقدار شکننده است. ما یک بورس ایجاد کنیم که ارزش ریال پایین خواهد رفت.
و مشکلات دولت در پرداخت یارانه ها.
این کار آقای احمدی نژاد کرده بود برای اینکه با دادن پول در دست مردم اونا رو بخره. یارانه رو در یک اقتصاد سالم به تدریج باید برداریم.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یک شنبه خواستار دخالت نکردن دستگاه‌های حکومتی در انتخابات آینده کشور شد. رئیس مجلس همینطور بر رعایت قوانین در تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس تأکید کرد. سخنان آقای لاریجانی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایراد شده که قرار هفتم اسفند ماه امسال برگزار بشه. از رضا جمالی میشنویم.
یک روز پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که خواستار شفافیت در انتخابات کشور شد، روز یک شنبه دهم خرداد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت واقعی بودن رقابت‌های انتخاباتی و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سراسر کشور سخن می گفت، با اشاره به آنچه که شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای نامید، نتایج انتخابات آینده مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران را تأثیرگذار در سطح منطقه و بین‌المللی خواند.
در انتخابات جایی نیست که ما حدود و مرزهای امنیت ملی رو از بین ببریم. اینجا باید مؤید امنیت ملی بشود. باید انتخابات نتیجهش کمک کننده به امنیت ملی کشور باشه.
علی لاریجانی همچنین بر درست برگزار شدن دو انتخابات آینده ایران تأکید کرد و خواستار شفاف بودن صندوق‌های رأی‌گیری برای مشاهده رأی‌های داخل این صندوق‌ها شد. روز شنبه هفته جاری هم رئیس جمهوری ایران خواستار صندوق‌های رأی‌گیری شد که به گفته او بتوان از بیرون رأی‌های درون این صندوق‌ها را مشاهده کرد.
کاری کنید که شفاف یک انتخابات برگزار بشه. صندوق اگر میذارید یک صندوق پلاستیکی شفافی که همه رأی ببینن از دور، مقوا و دورش نمیذاریم میپیچیم چی پارچه و چسب میزنیم و میدوزیم اینا چیه؟
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین روز یکشنبه درباره انتخابات پیش رو در ایران افسود نباید نامزدهای انتخابات از سوی دستگاه‌های حکومتی تهدید و یا بدون دلیل رد صلاحیت شوند. موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران همواره از موضوعات حساس و چالش برانگیز بین جناح‌های سیاسی این کشور بوده است. روز شنبه هفته جاری محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم گفته بود که اجازه نمی‌دهیم با آبروی افراد در انتخابات آینده بازی شود. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در سخنانی دولت حسن روحانی را از آنچه که دخالت در انتخابات نامید برحذر خواند.
این مجلس را اگر گرفتیم ما میتونیم در این جایگاه بمانیم، اگر مجلس را گرفتیم نمیتونیم بمانیم. اون حرف خیلی معنی بدی داره، یعنی دخالت در امر انتخابات. دولت حق نداره در انتخابات دخالت کنه.
طبق ماده 48 قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان فهرست نامزدهای انتخابات را به منظور بررسی صلاحیت آنها به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در کشور ارسال می‌کند. قرار است انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد سخنان رئیس مجلس که خواستار دخالت نکردن دستگاه‌های حکومتی در انتخابات آینده کشور شده.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم. 22:10 یک شنبه شب تهران، شاخه گروه خلافت اسلامی در عربستان سعودی خواهان پاکسازی قومی شیعیان از شبه جزیره عربستان شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سایت که یک نهاد نظارت و مانیتورینگ در آمریکا اعلام کرده، شاخه گروه خلافت اسلامی در عربستان از جوانان عربستانی خواسته در راستای تحقق این هدف با پیوستن به این گروه اقدام کنند. بر اساس این گزارش، در یک فایل صوتی 13 دقیقه‌ای سخنگوی شاخه عربستان گروه خلافت اسلامی خطاب به مردم عربستان گفته همه دشمنان اسلام به ویژه شیعیان را بکشید. حسین قویمی در همین زمینه با کریم عبدیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل اعراب در واشنگتن، و با اشاره به خونریزی‌ها و درگیری‌ها بین شیعیان و سنی‌ها در سوریه و عراق از او پرسیده آیا جنگ بین این دو گروه از مسلمانان وارد مرحله تازه‌ای شده؟
طبعا جنگ شیعه و سنی وارد فاز جدیدی شده و این در حقیقت هدف اصلی داعش بوده و هست. یعنی اینکه همین هدف رو داعش در عراق، سوریه، تا یک مقدار در لبنان و در یمن ادامه داشت، ولی الان هدف داعش این هست که در جامعه عربستان سعودی شکاف بندازد. میدونین به خاطر جنگ یمن که سعودی ها فکر میکنن پشت اون، پشت حوثی ها ایران هست، و بنابراین یک حساسیت در جامعه به وجود اومده. در این حالت و در این وقت هست که داعش میرود و این انفجارها را در عربستان انجام میدهد و میخواهد بین سنی های وهابی و سلفی که نفرت دارن از شیعه ها، یعنی اینها مسلمانان افراطی سنی هستند که در حقیقت قرینه شیعیای افراطی ایرانی هستند و میخواهن که به اصطلاح در اقلیم یا در استان قطیف که 20% شیعیان سعودی اونجا زندگی میکنند و اینها را دشمن جامعه سعودی وانمود کند.
دولت عربستان حملات به شیعیان رو اقدامی تروریستی خونده و گفته که این کشور تمام تلاش خودش رو برای تعقیب و مجازات عاملان حملات به شیعیان به کار خواهد بست. از طرف دیگه سخنگوی شاخه عربستان گروه خلافت اسلامی از جوانان عربستانی خواسته که با پیوستن به این گروه تهدید شیعه رو به گفته او رفع کنند، چرا که همچنان گفته که ملک سلمان پادشاه عربستان قادر به محافظت از آنها نیست. به گمان شما تا چه اندازه دولت عربستان سعودی در حفاظت از شیعیان توانایی و جدیت داره؟
جدیت داره. در دولت عربستان سعودی در بالای مناصب دولتی شیعه هستند و آرامکو که نفت عربستان سعودی در استان شرقی قطیف هست و بنابراین عربستان مجبور هست از شیعه دفاع کنند، برای اینکه شیعه در دولت هستند، در حکومت هستند، در رهبری مخصوصا آرامکو شرکت نفت عربستان سعودی هستند و نمیتواند که از آنها دفاع نکند. منتها درست بر علیه سیاست دولت هست که داعش میخواهد نشون بدهد که نه، تمام مشکلات ما از شیعه هست و بعد از موفقیت ایران در عراق و سوریه و لبنان و یمن، الان ایران میخواد انقلابش رو به عربستان سعودی صادر بکند و به اصطلاح ستون پنجم ایران شیعیای عربستان در استان قطیف هستند.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی در حدود 3 هفته پیش در یک فایل صوتی گفته بود که حاکمان عربستان سعودی مشروعیت خودشون رو از دست دادند و پایان آنها نزدیکه و به همین خاطر جنگ علیه رافضی ها یا همان شیعیان رو در یمن به راه انداختند. چرا به نظر شما آقای عبدیان دولت عربستان تا این اندازه خودش رو در یمن درگیر کرده و دست به حملات هوایی علیه حوثی ها زده؟
برای اینکه عربستان سعودی حس می کند که ایران با پشتیبانی مالی و نظامی و لوجستیکی از حوثی ها در مرزهای جنوبیش مستقر هست. خب این خطر جدی است بر عربستان سعودی. گفت با توجه به اینکه 20% جمعیت شیعه هستن و در مناسب مخصوصا همونطور گفتم در شرکت نفت در آرامکو هستن، بنابراین به اصطلاح عربستان سعودی میخواد خط و نشان بکشه، به ایران بگه که یمن آخرین ما این خط رو اینجا میکشیم و تمام قدرتمون رو استفاده میکنیم برای مقابله و مواجهه با ایران.
گروه خلافت اسلامی شاخه عربستان خواهان پاکسازی قومی شیعیان از این کشور شده. این موضوع گفتگوی حسین قویمی بود از رادیو فردا با کریم عبدیان، کارشناس مسائل اعراب در واشنگتن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
امیدواریم که بتونید از این راه برای ما اسمس های خودتون رو بفرستید و ما هم دریافت کنیم در برنامه‌های زنده اسمس های شما رو بخونیم. برمیگردیم به ایران، بشنویم از رئیس کل بانک مرکزی ایران که تاکید کرده یکسانسازی نرخ ارز بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها عملیاتی میشه. اما یکسانسازی نرخ ارز در یک کشور اگه با در نظر گرفتن عوامل مهمی مثل تراز تجاری با سایر کشورها انجام نشه، میتونه به فرار سرمایه از کشور بیانجامه. این موضوعی هست که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اذعان میکنند. همکارم شاهین بشری در همین زمینه با مهرداد عمادی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در بریتانیا، و از او پرسیده آیا میتونه بازار ارز ایران رو با سیاستهای بانک مرکزی به نوعی تحت کنترل در بیاره که یکسانسازی نرخ ارز تحقق پیدا کنه.
این پاسخش پاسخ مشروط مثبته، یعنی میشه، منتها فقط سیاست‌های پولی نمیتونین انجام بده یکسانسازی نرخ ارز رو. زیر پایه اقتصادی که مربوط به ارز، که اون مربوط به تجارت خارجی و تردد سرمایه چه به درون ایران چه از داخل ایران به بیرون کشور هست، اونها مربوط به زیربنای اقتصادی میشه و تا زمانی که دو تا اتفاق در اقتصاد ایران نیفته، یکسانسازی ارز خیلی شبیه خواهد شد به اون اتفاقی که در دهه 1970 و 1980 در ترکیه بود که این باعث شد که فرار سرمایه فقط آسان‌تر بشه. این دو تغییری که ما در اقتصاد ایران احتیاج داریم، یکی این که زیرپایه اقتصاد باید طوری باشه که تجارت خارجی ایران در دراز مدت تعادل داشته باشه، و این یعنی ما نمیتونیم که به صورت مزمن یک کسری تجارت خارجی داشته باشیم، چون اگر این کسری تجارت خارجی داشته باشیم یعنی که همیشه تقاضا برای ارز خارجی بیشتر از عرضه اون از طرف صادرکنندگان ایرانی که ارز به دست میارن خواهد بود، و بانک مرکزی باید این حفره رو پر بکنه، وگرنه روز به روز ارزش پول ملی ایران پایین خواهد آمد و اون یه چیزیه که مستقیم قدرت خرید خانوارها رو در ایران پایین خواهد آورد. مسئله دوم اینه که بخش بانکی ما مقدار زیادی پول، نزدیک 45-50% پولی که در گردشه در چارچوب بانک‌های خصوصی، این پول پول بورس بازیه، پول حباب سازی و ایجاد حباب و استفاده از حباب‌ها و خروج از حباب، مردم رو گذاشتن توی هزینه‌های این حباب‌هایی که ایجاد بشه، حباب ساختمان، حباب طلا، حباب کالاهای مصرفی، و در این راستا تا زمانی که این پرونده بانک‌های خصوصی در ایران و بانک‌هایی که مربوط به نهادها هستند به صورت درست و به صورت شفاف ارزیابی نشه و بسیاری از این بانک‌ها بیرون رانده نشن از این فعالیت غیر مثبت تخریبی، یکسانسازی ارز فقط اثری که خواهد گذاشت این که فرصت رو اضافه خواهد کرد که شرط‌بندی یک سویه روی پول ملی باشه. یعنی ما ببینیم که چند مدیر عامل بانک جمع بشن بگن خب الان وضعیت اقتصاد یک مقدار شکننده است، ما یک بورسی ایجاد کنیم که ارزش ریال پایین خواهد رفت.
رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را در پایان سال 1393 783 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و رشد نقدینگی را تا پایان سال قبل 22.3% عنوان کرده. از طرف دیگه وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یک شنبه در 25مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفته که تورم ایران به 15.5% رسیده، ولی افزوده که اگه بخوایم بخوایم جزو 100 کشور دنیا باشیم و رتبه 100 رو به دست بیاریم، باید روی تورم 5% هدف گذاری کنیم. به نظر شما با توجه به واقعیات عملی اقتصاد ایران، آیا رسیدن به چنین هدفی در کوتاه مدت امکان پذیر هست؟
اینجا پاسخ من به ناچار نخواهد بود. در کوتاه مدت بلندهنگامی که دولت میتونه برداره اینه که بانک مرکزی سرعت انتشار پول رو که 23% واقعا یک رقم فاجعه انگیزیه. این نشون میده که چقدر ما پول ملی رو بی ارزش تصور کردیم که شب و روز شروع به چاپ این پول کردیم و واقعا این زلزله پولی مالی که ما ایجاد کردیم با انتشار پول در چشم من بیش از 10 سال طول خواهد کشید که این زلزله رو ما بازسازی کنیم. صدمات شد. ما باید این رو مهمترین مسئولیت مدیریت کلان اقتصاد ایران ببینیم که پایین آوردن تورم یکی از گام‌های بنیادی مورد نیاز برای تشویق ورود سرمایه‌گذاری خارجی در کشوره.
مهداد عمادی بود، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. شاهین بشیری از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. اما یک گفتگو بشنویم در ادامه. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، صبح یک شنبه در همایش فرمانداران از مسائل و مشکلات دولت در پرداخت یارانه‌ها گفت. اسحاق جهانگیری یارانه را از داستان‌های پرقصه جمهوری اسلامی ایران نامید و گفت عده‌ای در گذشته به پولدارها هم پول می‌دادند و حالا که دولت می‌خواد یارانه پولدارها را حذف کنه بدهکار مردم میشه. او در ادامه گفته که 50% از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های سوخت به شکل یارانه به مردم بازگردانده خواهد شد. سمیرا قرایی در همین زمینه با جمشید اسدی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی.
اگر بنا بر صرفه‌جویی است، یارانه دو جور دولت میده. یه جور میده به تولیدگر که مثلا اگر نان تمام میشود، مثلا عرض میکنم 10 تومن اینو بفروش 5 تومن، زیان تو من به تو یارانه میدم. خیلی خوب، حالا یه وقتی هست نه، یارانه میگوید که شما همون 10 تومن بفروشید، من 5 تومن میدم به مصرف کننده، یارانه به اون میدم که بتونه بدون کم شدن قدرت خریدش نان 10 تومانی شما رو بخره. بسیار خوب، پس معلوم شد یارانه شما یا به عرضه میدهید یا به تقاضا میدهید. حالا این بحث مطرح شد در زمان آقای احمدی نژاد که ما میخوایم یارانه رو به تولیدگر ندیم و اینو میخوایم بدیم به تقاضا، میخوایم بدیم به مصرف کننده. از همون روز عرض کردم که این سیاست بی نتیجه است، چون اگر اینطوری که دارید میگویید باشد، این فرق نمی کنه. شما اون پولی رو که قرار بوده تا به امروز به تولیدگر بدید نمیدید، میدید به مصرف کننده. پس این صرفه جویی نمیشه برای دولت. منتها این کار آقای احمدی نژاد کرده بود برای اینکه با دادن پول در دست مردم اونا رو بخره. البته ما یارانه رو در یک اقتصاد سالم به تدریج باید برداریم، کما اینکه تمام اقتصادهای سوسیالیستی و دولتی که به سمت اقتصاد بازار بنیاد گرایش پیدا کردند و گذر کردند اینو برداشتند، یارانه رو. اما اولین کاری که کردن نهاد اقتصاد بازار بنیاد رو درست کردن و اقتصاد رو رقابتی کردن و انحصارا رو از میون بردن و راندخاران رو برکنار کردن، اون وقت که یارانه رو برمیدارن فایده داره. مادامی که اقتصاد ما اقتصاد راندخاری است، تمام انحصارا دست شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها هست، این حرف یارانه رو برداشتن این جز جفا و ستم به مردم نیست، چون هیچی تغییر نمی کنه.
با توجه به حرفایی که شما میزنید و اینکه خب باید زیر ساختای صنعتی و تولیدی کشور اول تقویت بشه و بعد با حذف یارانه به مردم فشار زیادی نیاورد، با توجه به اینکه خب این در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نمیفته، آیا راه حل سریعتری وجود داره که دولت حسن روحانی بتونه با اتخاذ اون این مسائل و مشکلات مربوط به یارانه رو حل بکنه؟
ببینید خانم، اولا میفرمایید راه حلی که من عرض میکنم در کوتاه مدت ممکن نیست. چطور ممکن نیست؟ شما بالاخره این راه حل رو وقتی شروع به یه درمانی میکنید ممکن است نتیجه یه درمان بلافاصله نباشه، اما شروع درمان باید بلافاصله باشه، فرقی نمیکنه. من به جرأت میگم مادامی که اقتصاد رانتخاری ما، اقتصاد انحصاری ما، اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نشود، نه آقای روحانی میتوانند کاری بکنند نه آقای احمدی نژاد. به خاطر دارید که آقای روحانی گفتند 100 روز بعد از این که بیایم اقتصاد را میندازم. چقدر مدت گذشته از زمامداری ایشون؟ مسئله حسن نیت زمامدار نیست که مثلا اینجور گمانه بزنیم که آقای روحانی این حسنیتشون بیشتر از آقای احمدی نژاده.
خب با توجه به اینکه قیمت‌ها نظیر قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کرده، اگر که یارانه ها حذف بشه و درآمد و دستمزد مردم هم افزایش پیدا نمی‌کنه، این پول برای تامین به عنوان مثال حاملای انرژی یا دیگر خرج‌هایی که مردم دارند، خب این پول چجوری باید تامین بشه؟ مردم چطور باید این پول رو از کجا باید بیارن؟
اینم بسیار سوال شایسته است خانم. هیچ مردم کاری نمیتوانند بکنند جز اینکه تحمل بکنند گسترش خط فقر. این قدرت خرید مردم روز به روز پایین‌تر داره میاد، به خاطر اینکه تولیدی رو که آقای روحانی قول دادن 100 روزه به راه میاندازن راه نیفتاده و راه هم نخواهد افتاد در این شرایط. مردم یا بیکارن یا اگر هم کار داشته باشن حقوقشون رو بعد از 7-8 ماه میگیرن. نگاه کنید به تظاهرات دستمزدگیران در نقاط مختلف کشور، یا اینکه همچنان که اشاره کردید حقوقشون موازی و مساوی افزایش هزینه ها رشد نمیکنه. نگاه کنید ببینید معلمان چه میگویند در مورد حقوق خودشون. وضع خانواری که درآمدش افزایش پیدا نمیکنه به آن اندازه‌ای که هزینه هاش افزایش پیدا میکنه چیست جز فقر؟ فقر یعنی چی؟ یعنی این که درآمد من تکافوی هزینه منو برای برآوردن نیازم نمی. این دورنمایی است که در انتظار هم میهنان ماست.
جمشید عسلی بود، کارشناس اقتصادی. سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشده بخوری به صلاح املت یا نمیرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومان هم بعضیا مشکل دارن، همون هم نمیتونن بخورن.
من یونس هستم از اتریش. من میخواستم ببینم واقعا چی شده با مردم ایران، هرچند که احترامشون برای من واجبه، ولی چرا 37 سال از انقلاب میگذره و هر چندین سال یک بار مردم میرن رأی میدن، بعد رئیس جمهورشون که انتخاب میشه بعد چند وقت میگن که نه این خوب نبود، باز دوباره بعد چندین سال میرن رأی میدن باز میگن نه این رئیس جمهور خیلی خوب و کاری نبود. میخوام ببینم پس چرا مردم میرن رأی میدن؟
بانج ملی ایران که هر کارت آبر بانجی رو 5000 تومان کم کرده سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانج ملی آبربانک دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره اینا اومدن هر کارت یا 5000 تومان کم کردن از حساب مردم، بده اینکه سودی بخوان بهشون بدن ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق.
روز داره اوضاع مملکت این خرابتر بریختر، اقتصاد بایی تحریم ها یعنی کمر همه شکسته، والده دیگه افسردی گرفته، غم گرفته دنیا ره، غم گرفته ایران، غم گرفته شهر همونه، نمیدونی چیکار کنیم، کاری کنیم داره اون باباته رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با پیام ها و صدای شما به پایان میرسونیم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه بودید و خیلی ممنونیم که پیام های خودتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا میگذارید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.